کلاس برائت استاد احسنی تاریخ 18/9/1400 صفحه 207.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب باب التسلیم بودیم، حدیث سوم. و به هذا الاسناد قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله سلام. به هذا الاسناد به همون سند اول باب میخوره، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام از پیامبر اکرم. اول الناس بالله و به رسولهی من بدع به سلام، نزدیکترین افراد به خداوند و حالا اولا یعنی دوستدارترین، حالا معنی ولایت، حالا معنی محبت یا به معنی قربه، حالا هر کدوم میتونه معنا بشه اینجا. محبوبترین مردم یا نزدیکترین مردم به خداوند و رسول خدا من بدع به سلام، کسی است که ابتداء به سلام بکنه و آغازگر سلام باشه. روایت بعدیش هم بخونه، میگه عدت من اصحاب نو عن سهل ابن زیاد عن عبدالرحمن ابن علی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم. داره سند مشکل نداشته باشه. عن ابی جعفر علیه السلام قال کان سلمان رحمه الله یقول حفشو سلام الله فان سلام الله لا ینال الظالمین. سلمان این امام باقر از قول سلمان نقل میکنه که سلمان میگفت سلام خدا رو افشا کنید، بلند بیان کنید. آره. فان سلام الله هم بلنده، هم به معنای به نظرم به معنای آشکار کردن، که هم بلنده یعنی آشکار کردن، که به نظرم آشکار کردن دو جنبه داره، یکی صداش رسا باشه، دوم این که در همه جا تکرار بشه. چون آشکار شدن یک مطلب سلام تو همه جا منظوره که همه جا سلام رو بگید، همه آره همه جا سلام بگید، تو نباشه مثلا یه جا میرید مثلا آخون میبینید به آخون سلام بکنید، اما به غیر آخون که رسید دیگه سلام نکنید. دیگه منظور ظاهرا اینم هست که همه سلام بکنید، فرق نذارید که حالا به یکی سلام بکنید، به خصوص با اون ادامه صحبتش به نظرم معنای دوم بیشتر مراده. به همه سلام بکنید، فرق نذارید این جوان پیر بچه است، مثلا سلام علیکم، مذهبی غیر مذهبی، آخوند آخون نیست، هیچ تفاوت قائل نشید. به نظر مراد اینه. ادامهش هم جالب، چون تعلیلش به این بیشتر میخوره. فان سلام الله لا ینال الظالمین، سلام خدا به ظالمین نمیرسه. یعنی نگید که حالا من این طرفو نمیشناسم بهش میگم سلام دادنم، یعنی یه دعایی دارم براش میکنم، خب شاید مستحق دعا نباشه، یه به توش مستحق دعا هر یعنی. اگه ظالم باشه دعای تو براش مستجاب نمیشه، اگه ظالم نباشه دعات براش مستجاب میشه. پس این شبهات رو تو ذهنتون نیارید، این آدم خوبی هست بدی هست فرق نمیکنه، به هر کس رسید سلام کنید، بچه و کودک و فقیر و غنی و
آدم خوبی سالمی
بود،
ظالم که نیاز داره.
خب این
هم
عزیزم
بله
دیگه به حرف سلمان قول وارد نکن. بس در مورد حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهات محصوره رسید به اون اشکال آخر. اشکال آخر این بود که مستشکل میخواست با بیان مثالهایی در شریعت اثبات کنه تجویز در مخالفت قطعیه از نظر عقلی مشکلی نداره، چون اگه مشکلی داشت نباید در شریعت تحقق پیدا میکرد. چند تا مثال زد.
بحث شبهات غیر محصوره رو مثال زد، گفت که در شبهات غیر محصوره ارتکاب تدریجی جمیع اطراف اشکالی نداره. اما قبول دارن، خودت هم قبول داری. از شیخ بعدن یه قلت اینجا داره، بعدن میرسه. این شبهه غیر محصوره. مثال دوم بحث اقرار رو مطرح کرد. گفت اگه مقر اقرار بکنه مال برای زیده، بعد بگه نه برای عمره، یا یه ذره جلوتر آوردیم نه بگه برای خالده، سه تا اقرار طولی انجام بده، عین مال رو میگیریم میدیم به زید، قیمت رو میدیم به عمر و خالد، در حالی که حاکم علم داره که این حکمی که میکنه خلاف واقعه، چون این مال برای یه نفره، این موقع که وظیفه نداره به سه نفر مال رو پرداخت کنه. از اون طرف یه نفر دیگری میتونه این مالها رو بیاد از این اطراف افراد بگیره، با اینکه علم اجمالی داره برخی از اینها مالک نیستن و مالک اصلی که اون مقر باشه راضی نیست، به زور ازش گرفتن مثلا. بعد مثال زد به چی؟ بعد مثال زد بحث تداعی رو. گفت اگه دو نفر در یک عینی در یک مالی با هم اختلاف داشتن، اون میگه مال منه، اونم میگه مال منه، هر دو هم بر این مال ید دارن، هر دو در تحت سلطه شونه، اونجا وقتی تحالف بکنن یا اونجا بیانه وجود داشته باشه حکم به تنصیف میکنن، حکم حاکم خلاف واقع، چون این مال تماما یا برای نفر اوله یا تماما برای نفر دومه. بعد مثال زد به ودیعه، روایت سکونی هم دیروز خوندیم، یه شخصی دو دینار پیش ودعی بذاره، یک کسی یک دینار بذاره پیش ودعی، بعد این مال یه دینارش گم بشه، بعد گفتن یکی رو به اون دو دیناری میدیم یکی رو نصف میکنیم، در حالی که اون دیناری که گم شده فقط برای یکی از این دو بوده، نصف از این نصف از اون که گم نشده، اینم خلاف با اون علم اجمالیه که ما داریم. و مثال آخر بحث چی رو مطرح کردن؟ بحث اختلاف در مبیع و ثمن رو. مثلا اگر مبیع هر دو اتفاق دارن که این خانه رو فروخته، اون میگه پولش رو سکه قرار بود بده، اون میگه قرار بود ثمنش رو سهام بده، اینجا میگیم تحالف میکنن، عقد باطل میشه، در حالی که علم داریم این معامله انجام شده، معامله تحقق پیدا کرده، این خانه ملک مشتری شده، اما با این علم تفصیلیمون حتی داریم مخالفت میکنیم. پس این مثال هایی هست که مستشکل بیان کرد تا با این مثال ها نتیجه بگیره که ترخیص در اطراف علم اجمالی مشکل عقلی نداره و شما وجهی نداره، نکته‌ای نداره از ظهور کل شیء رفعیت کنه. بحث این بود دیگه که گفتیم کل شیء لکه حلال ظهور داره در این که اطراف علم اجمالی هم حلال، اما چون مشکل عقلی داره نتیجه تناقض در مقام جعل و ترخیص در مخالفت قطعیه و اینهاست، این ظهور رو باید رفعیت کرد. حالا ما میگیم با توجه به این که ما میبینیم مثالهایی در شریعت وجود داره که در این مثالها مخالفت با علم اجمالی شده، کشف میکنیم که مخالفت با علم اجمالی مشکل عقلی نداره، نمیتوانیم از ظهور کل شیء لکه حلال رفعیت کنیم. این اشکال درست های من خواب مرحوم شیخ میخواد تک تک این مثالها رو پاسخ بده. بگیم مثالهایی که شما بیان کردید هیچ کدامش ترخیص در مخالفت قطعی نیست، هیچ کدامش مخالفت با علم اجمالی نیست. در بحث شبهه غیر محصوره دو سه تا پاسخ بود که جلسه قبل اشاره کردیم. مثلا یکی از پاسخهاش که به نظرم پاسخی بود که مرحوم شیخ قبول میکنه، به نظرم این بود، اینه که میفرماید وقتی اطراف علم اجمالی زیاد باشه، احتمال این که هر یکی از اطراف حرام باشه به حدی کمه، به حدی ضعیفه که عقلا به این احتمال دیگه اعتنا نمی کنن. مثلا یک در هزار، خب طرف اول یک هزارم احتمال داره حرام باشه، طرف دوم باز یک هزارم، این یک هزارم به حدی احتمالی ضعیفه که عقلا دیگه به این احتمال اعتنا نمی کنن. برخلاف شبهه محصوره که وقتی اطراف علم اجمالی مثلا دو طرف باشه، 50% احتمال داره این چی باشه؟ حرام باشه. و این احتمال مهمیه که اغلا بهش اعتنا میکنن، بین دوتا فرق میزن. حالا اون نکته نکته جدا میدن. بحث حاکم رو گفتیم که دوتا تقریب برای کلام شیخ اینجا ممکنه در بحث همون حکمی که حاکم میکنه. یه تقریب رو دیروز اشاره کردیم، یه تقریب دیگر رو میخواییم امروز اشاره کنیم. دیروز اشاره کردیم که گفتیم حاکم حکمی که میکنه در حقیقت قائم مقام، نائب مناب یا وکیل چیه؟ وکیل مستحقه. زید میگه آقا مقر به نفع من اقرار کرده، ای حاکم حق منو بگیر. عمرم میگه مقر به نفع من اقرار کرده، ای حاکم حق منو بگیر. یعنی حاکم میشه نائب مناب و قائم مقام زید، نائب مناب و قائم مقام عمر. پس در حقیقت حاکم مثل آن است که دو مکلف جدای از هم، دو مکلفی که احکامشون به هم ارتباطی نداره، مثل اون واجده المنی فی صوبن مشترکی که قبلا بیان شد، دو فرد مستقل از هم، احکامشون به هم مرتبط نیست. پس علم اجمالی بین این که یک حرامی هم بین این دو تا تحقق پیدا میکنه موجب تنجز نیست. علم اجمالی وقتی منجزه که هر دو طرف تحت اختیار من باشه. حالا من علم اجمالی دارم، یا خودم یا فلانی داره یک کار حرامی انجام میدیم، خب اون کار او تحت اختیار من نیست، به کار او که من مؤاخذه نمیشم، به کار او که من عقاب نمیشم. هر کسی عقاب خودشو داره. قدیمی ها میگفتن هر کسی چه ضرب المثل داشتن؟ میگفتن هر کسی تو قبر خودش میخوابه. ضرب المثل قدیمی ها این بود، آقا هر کس تو قبر خودش میخوابه. حالا به تو چه که اون داره مثلا کارو چیز میکنه، تو چرا مثلا اگر میتونی مثلا نهی از منکر بکنه خب خوب، نمیتونی دیگه به تو که ضرر نمیرسونه. مثلا هر کسی در قبر خودش میخوابوننش. خب هر کسی قاب مستقل از خودش داره، مستقل از دیگری داره. حالا من علم اجمالی دارم، یا این لیوانی که من دارم میخورم یا لیوانی که آقای میهنخوا داره میخوره نجسه، خب تکلیف برا من ثابت نمیشه، چون لیوانی که برا من دستمه الان علم دارم که نجسه، نه شک دارم. تکلیف برای میهنخوا هم ثابت نمیشه، چون لیوانی که دستش داره شک داره. خب میدونیم یکی از این دوتا، بگید یکی از این دوتا نجسه، خب به درد نمیخوره. بعدا خواهیم گفت علم اجمالی وقتی مفیده که علم اجمالی داریم به این که یک حکم فعلی منجز بر عهده من آمده، این علم اجمالی به درد
نمیخوره. پس میگوید هر خواستیم گناه کنیم یه نفر دیگه رو پیدا کنیم،
پیدا کنیم نه
قطعاً اینطوری هم
پیدا کنیم نه
توجیه میتونیم درست
پیدا کنیم.
دو تا لیوان داریم، خب میرم میانخارم، میرم یک شام میخوام میرشم میانخارم.
نه پیدا کنیم که نه، اون دو تا شما علم اجمالی دارید، اون علم اجمالی هم برای شما بود از اول، از اول علم اجمالی همین که تحقق پیدا کرد حکم فعلی آمد دیگه، تو نمیتونی اینو تبدیل کنی به یه مکلف دیگه. اما اگه علم اجمالی وقتی بی جاشو لیوان اول دست ایشون بود، یه لیوان هم بعد دست شما بود، حالا علم اجمالی ایجاد شد، اینو بعدا فرق میذاریم بین این که اول علم اجمالی باشه، قبلا هم یه اشاره کردیم، اول علم اجمالی باشه بعد تعدد مکلف ایجاد کنی، این که حق نداریم، یا اول مکلفین مجزای از هم بودند بعد علم اجمالی ایجاد شد، فرق میکنه. حالا نه خیلی جدای از هم داشته باشیم. علم اجمالی وقتی به درد میخوره، وقتی تکلیف آوره، وظیفه میاره که متعلقش یک تکلیف فعلی منجز باشه و تکلیف بین من و مکلف دیگر تکلیف فعلی منجز برا من نیست، کما که برای ایشون هم نیست. پس حاکم هم بازگشت دادیم به این، یه تقریب بود که دیروز گفت. تقریب دوم برای این کلام به این نحوه که میگیم ببینید بحث حاکم، حالا اون بحث رو اینطوری توضیح میدیم که وظیفه حاکم اینه که عمل کنه به مقتضای اسباب ظاهری. یعنی چی؟ یعنی بخوایم بگیم که حکم واقعی حاکم قاضی، حکم واقعی قاضی اینه که طبق اقرار و بیانه و شاهد و اینها عمل کنه، مگه اینکه علم تفسیری داشته باشه که اون علم تفسیریش هم محل بحثه. یعنی حتی بین فقها ها محل اختلاف جدی وجود داره که آیا علم تفصیلی حاکم اعتبار داره یا نه، اونجا محل بحث جدیه. اما اصل اینو قبول کردن که وظیفه قاضی اینه که طبق بیانه و اقرار و اینها بیاد حکم کنه، حکم واقعیش هم اینه، حکم ظاهریش این نیست. یعنی میخوایم بگیم که در اینجا شارع حکم واقعی و وظیفه واقعی حاکم رو عمل به اقرار قرار داده، گفته تو به اقرار عمل کن. حالا این اقرار آیا درسته درست نیست؟ میگه به تو ربطی نداره، به تو ربطی نداره، تو به اقرار عمل کن، طبق اقرار حکم کن. حالا اقرار درسته یا درست نیست تو نیاز به تفحص نداره، تو وظیفه نداره، تو به اقرار باید
حکم واقعی
با
واقع فرق کن.
نه دیگه، ما میدونیم واقع خلاف اینه. من مثال بزنم شارع فرض کنید بگه که من فقط نجاست هایی رو، فقط خونی رو نجس میدونم که مثلا علم داشته باشی به نجاستش به عنوان علم موضوعی در موضوع حکم اخذ بشه، اینو اشکالی داره؟ و اگه فرض کنید که شما یه خونی باشه علم نداشته باشی واقعا نجس نباشه، ثمرش هم اینه که بعدن اگه فهمیدی دیگه اون نمازهای قبلی که خوندی مثلا مشکل ایجاد نشه براش، یکی اشکال نداره، میتونه در موضوع حکم واقعی علم یا عدم علم اخذ بشه. خب این درسته؟ اینو کبراشو قبول دارید یا نه؟
قبول دارم.
اینجا هم میگیم آقا در موضوع حکم به قول معروف حاکم، در موضوع وظیفه حاکم گفتن ای حاکم وظیفه تو عمل به اقرار است. حالا این اقرار چه علم اجمالی داشته باشی که یکی از این اقرارها خلاف واقعه، چه علم اجمالی نداشته باشی، به هر حال وظیفه تو عمل به اقراره. خب اگه این باشه پس ما یک تکلیف واقعی مجهول دیگری نداریم که بگیم شما ای حاکم یه تکلیف واقعی دارید، تکلیف واقعی اینه که حق ذی حق را به او بدهید، یه تکلیف بگم. این طور نیست که بگیم ای قاضی یه تکلیف واقعی دارید، تکلیف واقعی اینه که حق صاحب حق را به او بدهید، بعد یه تکلیف ظاهری دارید که آقا مطابق اقرار عمل کن. اقرار چیه؟ اقرار مثلا اون حق ذی حق را نشون میده. بعد میگیم آقا اینجا شما دارید خلاف اون تکلیف واقعی انجام میدید، چون علم اجمالی دارید، یکی از این دو ذی‌حق نیست. اگه شما یه حکم واقعی برای قاضی در نظر بگیرید، میگی وظیفه قاضی اینه که حق صاحب حق را به او بدهد و قاضی حق ندارد به کسی که صاحب حق نیست حکمی بکند، یه حکم واقعی دارید. بعد یه حکم ظاهری داریم که مثلا به واسطه یه اقرار ثابت میشه فلانی ذی حق، ظاهرا طریق فقط ظاهری باشه. خب اینجا همون حرف پیش میاد که اینجا مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، اما حرف ما اینه که یه حکم واقعی ما نداریم، حکم واقعی قاضی عمل به اقراره، نه اینکه اقرار کار کردش حکم ظاهری باشه. تمام حکم واقعیش عمل به اقراره. وقتی تمام حکم واقعیش عمل به اقراره، حالا مخالفت اینجا معنا نداره، مخالفت موضوع نداره، مخالفت تحقق نداره. اینجا این وظیفه داره طبق اقرار اول عمل کنه، حکم کنه، طبق اقرار دوم حکم کنه. خب اینم حکم کرده، وظیفه‌ش هم انجام داده.
اصطلاح سازی
نیست، تغییر واقعیت.
نه الان واقع اینه که ما علم اجمالی داریم که واقع فلان چیزه و بیا بگیم که
ببینید ما من اینو بگم بعد شما اشکال کنم. ببین ما علم اجمالی اینو گفتم، علم اجمالی به واقع به درد ما نمیخوره، علم اجمالی به حکم واقعی مهمه. اینو داشته باش، اینو داشته باش. حالا بگو ما میخوام بگیم اینجا حکم واقعی ماورای این اقرار نیست، ولو یه واقعی هست.
حکم واقعی اینه که
اعتبار کنیم، نه همونو میخوام بگیم. میخوام بگیم وظیفه حاکم این نیست، وظیفه حاکم اینه که طبق اقرار عمل کنه.
این که امام تو بخشان تو دوران اینا به ظاهر حکم میکردن، به واقع حکم میکردن که
خب
اونجا
بگیم
این ظاهر واقعه،
ظاهر واقعه.
شیخ هم اینجا به نظرم
ببینید حکم واقعی چیه، وظیفه واقعیه.
منظور که مقالطه اشتراک درسی داره میشه واقع میکنید.
خب
میگه بگه حکم قاضی چیه اینجا، این که به ظاهر حکم کنه.
آها
شما این هم اسمش میذارید واقعه.
الان من میگم وظیفه، من اینو قبول دارم دیگه، وظیفه نه جواب منو بده، جواب منو بده. وظیفه قاضی اینه که طبق ظاهر عمل کنه. آیا این وظیفه واقعی این قاضیه یا وظیفه‌ای که چون حکم واقعیشو نمیدونه این کارو میکنه؟
چون واقعیو نمیدونه، چون اینکه
تو با
اگه قاضی
علم
پیدا کنه که
واقعیشو بدی
که باید
اون
حکم
کنه،
نمیتونه که به اقرار حکم کنه.
ما میخوام بگیم این نیست، اگه حتی علم قاضی تصدیق نیست،
علم قاضی اصلا
تصدیق نیست، متوجه
دقت نمی‌کنه.
من میگم اون بحث علم قاضی یکی از راه باشه محل بحثه، خیلی قبول ندارن. اونایی هم که قبول دارن خصوص علم تفصیلی رو قبول دارن، اجمالی قبول ندارن. چه تفصیلی وقت میشه
جایگزین میشه؟
نه جایگزینی نیست، تفصیل نیست. تصویر من متوجه نمیشم تصویرشو. خب من میخوام بگم حالا شما نسبت به این که این مال مال کیه، درسته یه واقعی داریم یه ظاهری داریم، این درسته، این مال مال یه نفره، حالا یه نفر واقعا کیه، یه ظاهر داریم. یه ما یه چیز دیگه داریم، وظیفه حاکم چیه؟ وظیفه حاکم اینه که طبق واقع عمل کنه یا طبق ظاهر عمل کنه. علم تفصیلی نداره، علم اجمالی داره. وظیفه‌اش چیه؟ به واقع باید عمل کنه یا به ظاهر؟ حالا نمیدونم دیگه، بیش از من بلد نیستم. حالا با من بحث کنیم، خیلی بحث میشه. اما غیر الحاکم این از میرون به غیر حاکم. گفتیم غیر حاکم یعنی چی؟ یعنی نفر سوم بیاد هم از زید این مالا بگیره هم از عمرو. مثالش این بود دیگه، که میگه شیخ که اولا من این حرف قبول ندارم، مالا کی یه چیزش تو داریم میگه من اصلا کجا من قبول ندارم. هیچ کی گفته نفر سوم جایزه بیاد بگیره؟ اگه نفر سوم بدونه که این زید تو دادگاه با این شرایط این گوشی رو گرفته، بدون عمرو تو دادگاه با این شرایط پول گوشی رو مثلا گرفته، حق نداره اینو از دور اینا بگیره، چون علم اجمالی داره. علم اجمالی داره یکی از این دو مالک نیستن، پس علم اجمالی داره یکی از این دو مالی که از اینها میگیره برش حرامه. من این اول کلام یک. دوم من حالا یه بحثی داریم، این حالا جایی خودش باید بحث بشه، اونم خیلی بحث سنگینیه، نمیخوایم واردن بشیم، اشاره میکنیم. یه بحث داریم که آیا حکم ظاهری هر کس برای دیگران حکم واقعی تلقی میشه یا نه. مثلا تو نماز جماعت، امام جماعت، یه بحث هست بین فقها هم آقایان هم اختلافیه، مثلا امام جماعت از نظر فتوایی، مثلا مرجع تقلید امام جماعت گفته که مثلا در صورتی که یک عضوی از اعضای دستت مثلا مشکل داشته باشه، آب براش مناسب نباشه، وضوع جبیره لازم نبگیری، تیمم کن. حکم ظاهری این امام جماعت چیه؟ تیمم. اما مرجع تقلید شما که پشت سر این امام جمعه میخواه نماز بخونی، گفته تو این صورت وضوء جبیره‌ای لازمه، تیمم کافی نیست. یا مثلا مرجع تقلید فلان امام جماعت اینو به سالشو زدن، مرجع تقلید امام جماعت میگه آقا رعایت نکردن قوانین حرام نیست، پس اگه کسی از قوانین اطاعت نکنه عدالتی ساقط نمیشه. اما مرجع تقلید شما که پشت سر این امام جماعت میخواید نماز بخونید میگه چی؟ میگه آقا رعایت قوانین لازمه، اگه کسی قوانین رعایت نکنه از عدالت ساقط میشه. اینو میگم مثال. بعد شما میدونید این امام جماعت مثلا از چراغ قرمز رد میشه، اصلا رعایت نمیکنه، یا کمربند مثلا نمیبنده تو ماشین سوار میشه. الان شما میتونید پشت سر این امام جماعت نماز بخونید یا نه؟ از نظر شما امام مرجع تقلید شما نماز جماعت این امام جماعت باطله. چرا؟ یعنی ببخشید اقتدای به این امام جماعت جایز نیست. چرا؟ چون عدالت نداره. یا تو اون مثال اول که تیمم و وضوء جبیره‌ای بود، نماز جماعت این امام جماعت از نظر مرجع تقلید شما باطله، درسته؟ از نظر مرجع تقلید خودش این نمازش درسته، عدالتش هم وجود داره، درسته؟ تو اینجا حکم ظاهری اون امام جماعت صحت نماز برای خودش، وظیفه خودش. یه بحثی داریم، شما تو این موارد باید طبق نظر مرجع تقلیدتون عمل کنید یا باید طبق نظر مرجع تقلید خود امام جماعت در نظر بگیرید؟ بگید اگر اون امام جماعت طبق نظر مرجع تقلید خودش درست رفتار بکنه، شما میتونید بهش اقتدا بکنید، ولو در نظر مرجع تقلید شما درست رفتار نکنید. بعضی هم میگن نه، مهم اینه که اون امام جماعت در نظر مرجع شما درست رفتار بکنه، رفتار خودش در نظر مرجع تقلید خودش کافی نیست. که این اصطلاحا میگن حکم ظاهری هر کس برای دیگران حکم واقعی تلقی میشه یا نه؟ یعنی من با حکم ظاهری اون طرف که طبق حکم ظاهریش داره عمل میکنه، مثلا تیمم میکنه، حکم میکنم به چی؟ حکم میکنم که این واقعا وضوء داره، واقعا طهارت داره، واقعا عدالت داره. بس اونجا مطرح. اگه این کبرا رو قبول بکنیم، اینجا هم میتونیم این بحث رو تطبیق بکنیم، بگیم که آقا حکم ظاهری زید این بود که میتونه این گوشی رو از مغیر بگیره، حکم ظاهریش اینه. حکم ظاهری امر اینه که میتونه این قیمت رو از مغیر بگیره. من نفر ثالثم به حکم ظاهری هر کس معامله حکم واقعی میکنم، حق اخذ دارم. این حرفو بذارید نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حکم واقعی من تغییر میکنه، یعنی حکم واقعی من مطابق حکم ظاهری شماست، وظیفه واقعی من مطابق حکم ظاهری شماست. دیگه بحث تصویب و اینا نیست، اینا هیچ ربطی به تصویب نداره، هیچ ربطی به تصویب نداره. اینو حالا اون قبلی هم میگی تصویب هیچ ربطی نداره. اینا اگه قبول بکنیم، اگه نه بگید اشکال داره، حتی بگید به نظر ما چون تصویب اشکال داره، حالا من نمیخوام بگم تصویب یا نه، اگه قبول بکنید تو بحث اینجا هم میتونید قبول بکنید. اگه بگید درست نیست، ولو بگید مشکلش تصویبه، حالا کار ندارم، اینجا هم قابل پذیرش نیست، بحث دیگه کبرایی داره، بحث دیگه یکی خیلی نباید واردش بشیم. میگه اما غیر الحاکم ممن اتفق له اخذ المالین من الشخصین المغر لهم فی مسئله الاقرار، اما غیر حاکم از اون کسی که اتفاق افتاده، نفر ثالث اتفاق افتاده براش گرفتن دو مال از شخص و شخصی که اقرار شده بود بر اونها تو هم مثال اقرار، آره دیگه، میگفت هم زید میرفت گوشی رو از زید میخرید، بعد اون پولش هم میرفت میگه فلا نسلم جواز اخذهی لهما، اولا ما قبول نداریم که این نفر ثالث میتونه اخذ بکنه، ما قبول نداره چون علم اجمالی داره، بل ولا شیء منهما، حتی یکیش هم نمیتونه بگیره، چون نه تنها مخالفت قطعی حرامه موافقت قطعیه هم واجبه. لازمه موافقت قطعی اینه که نه از زید میدونه گوشی رو بگیره چون احتمال میده، علم اجمالی داره، یا زید یا هم هیچ مالک نیستن، بس احتیاط باید بکنه. الا ان قلنا، مگه این مبنا رو قائل بشیم به انما یأخذه کل منهما، به این که هر چیزی که این دو میگیرن یعامل معه معاملت الملک الواقعی، باش معامله ملک واقعی میشه، نظیر ما یملکه ظاهرا به تقلیده، مثل اونجایی که ظاهرا مالک میشه حالا به واسطه تقلید یا اجتهادی که مخالف با مذهب اون کسی است که ترتب اثر رو اراده کرده. مثلا چیه؟ مثلا یک ازدواج کرده با یه زنی، مرجع تقلیدش هم گفته که آقا صیغه ازدواج رو به فارسی بخون اشکال نداره، اینا هم صیغه ازدواج به فارسی خوندن. خب اینجا صیغه ازدواج به فارسی خوندن، خب این ازدواج طبق نظر مرجع تقلید اونها تحقق پیدا کرد. خب این میگیم برای شما چیه؟ برای نفر ثالث که میخواد ترتب اثر بده به منزله حکم واقعیه دیگه، ازدواج با اون زن برای این شخص دیگه حرامه، چون زن شوهر داره دیگه، برای شوهر داره، البته ظاهرن به طبق نظر خودش. یا مالی را رفته خریده، مثلا چیه؟ مثلا رفته تو مزایده های این میگن این جهیدن هم دیگه چند وقتیه زیاد بحثش پیش میاد، بحث سازمان اموال تملیکی که تو قوه قضاییه میان مثلا اموالی که مصادره‌ای هست و نمیدونم توقیفی هست و اینا رو میگیره و وظیفه مزایده و فروش اونا رو داره. خب حالا این سازمان اموال تملیکی اومده یه مالی رو فروخته، اون کسی که رفته خریده، حالا مرجع تقلیدش میگه که آقا ما حکومت رو قبول داریم، حکومت هم که قبول داریم، این توقیف ها و مصادره ها هم قبول داریم، بعد این فروش ها هم قبول داریم. این کسی که رفته خریده، مرجع تقلیدش میگه این مالی که از سازمان اموال تملیکی خریدی مالکی. حالا مرجع تقلید من، حالا من که نه، مرجع تقلید من خدایی بگه آقا ما حکومت رو قبول نداریم، این توقیف رو قبول نداریم، این فروش ها رو قبول نداریم. خب بعد بگه آقا پس این مالی که این طرف از سازمان اموال تملیکی خریده مالک نیست، شما حق ندارید بگیرید. خب اینجا بحثی داره، میگه آقا اون طرف که رفته از سازمان اموال تملیکی مالی رو خریده، چون طبق مرجع فتوای مرجع تقلیده خودش کارش درست بوده، اون شخصی هم که میخواد مالو از او بخره ولو مرجع تقلید خودش بگه خرید از اموال تملیکی جایز نیست، اما اینجا میتونه معامله واقع بکنه اگه این مبلغ رو قبول کنه، بگیم آقا وقتی تو خریدی پس واقعا تو مالکی، من از تو میخرم اشکال نداره. چرا تو واقعا مالکی؟ چون طبق فتوای مرجع تقلید خودت کار درست بوده، ولو طبق فتوای مرجع تقلید من کار درست نباشه. اختلافی از الان بین خودمون هم میبینیم، خیلی سوالای جدی اینجا وجود داره که آره چه جوریه. یا مثلا تو بحث به خصوص اول انقلاب بحث چیزا میگفتن، بحث مصادره اموالی که برای مسئولین قبل از انقلاب بود، حالا باقای مختلف و مکانهای مختلف و حالا اینجا جای مختلف، اینجا هم بعضی هنوز احتیاط میکنن، مثلا بعضی هم دفتر تبلیغات احتیاط میکنن واردش نمیشن، یا دفتر تبلیغات مال آقای شهید مداری بوده و توقیف کردن و مصادره کردن و حالا چی؟ بنیاد مستضعفان، بنیاد مستضعفان که همه زمینش اینطوریه دیگه، بیشترش توقیفی های مسئولین زمان شاهد که بعضی ها مثلا چکار میکنن؟ احتیاط میکنن. خب اگه مبنا رو قبول کنیم، این مبنا رو دیگه احتیاط اونجا معنا نداره، مگه اینکه مشکل اشکال چی بگیریم؟ اشکال صغروی بگیریم، اشکال صغروی بگیم که بگیم آقا مثلا این توقیفی که انجام دادن به حکم دادگاه نبوده، چون برای توقیف مثلا حکم قاضی لازمه دیگه. اشکال صغروی بگیریم که این توقیفی که انجام شده به حکم دادگاه نبوده، همطور یه دفعه رفتن خودشون توقیف کردن بدون اینکه دادگاه بکن، بدون اینکه قاضی بکن. اگه اشکال صغروی بگیریم، باز دیگه بحثای حکم ظاهری وجود نداشته که شما بگید حکم ظاهری او در حکم واقع، حکم ظاهری وجود نداشته که این بحث اصلا مطرح بشه. خب بناهن علی ان العبره فی ترتیب آثار الموضوعات، بنابراین که اعتبار در ترتیب آثار موضوعاتی که ثابت است در شریعت، اعتبار در مترتب شدن آثار اون موضوعاتی که در شریعت ثابته مثل ملکیت، زوجیت و مانند اونها، به صحت ها اندل متلبسه بها، اینی که نزد اون کسی که به این آثار متلبسه مثل مالک، مثل زوج، اینا صحیح بودن نزد اونها کافیه. البته این قید رو دارن خیلی ها، مالم یا علم تفصیلا، مگه این که علم تفصیلی داشته باشی؟ اگه علم تفصیلی داشتی که حرف دیگه ایه. من مالم یا علم تفصیلا، علم تفصیلی داشته باشه، من یورید ترتیب الاثر، اون کسی که ترتیب اثر داره علم تفصیلی داشته باشه، بشی خلاف ذالک. ولذا قیل، به خاطر همین گفته شده تو هم بحث واجده علمنی، به جواز الاختداف الظهرین به واجده علمنی فی صوب مشترک، جایز از اقتدا در نماز ظهر و عصر به اون دو نفر، نماز ظهر رو به نفر اول اقتدا کنه، نماز عصر رو به نفر دوم اقتدا کنه، در حالی که علم اجمالی داره یا نماز اول امام جماعتش جنوبه یا نماز دوم امام جماعت جنوبه یا امام جماعت نماز اول جنوبه یا امام جماعت در نماز دوم جنوبه. اما با این حال میگن اشکال نداره. چرا؟ چون امام جماعت اول ظاهرن جنوب نیست، حکم ظاهری خودش اینه دیگه، امام جماعت دوم ظاهرن مثلا جنوب نیست، پس حکم ظاهری او حکم واقعی تو تلقی میشه، نماز جماعت اول درست، دوم درست. بل این بعدش هم بگید، یه بل اینجا باید اضافه کنید، یه بل باید اضافه کنید، به جواز الاختداف زوره به واجد یلمنی بل فی صلات واحده. بر شما بل نداره؟
حتی قشنگتر میشه،
حتی هم آخه گفته فی زهره، حالا حتی هم بگیدم نداره، در حتی در نماز واحد. یعنی چی در نماز واحد؟ شما اقتدا در نماز واحد به دو نفر چجوری اتاره تصویر کردید؟ آیه رضایی اقتدا به دو نفر تو یه نماز، امام جماعت که جلو وایستاده خودش یکی از اون افرادی است که واجد علمنی تو حجره وایستاده جلو، اون نفر دوم هم تو حجره وایستاده پویسترش، شما اون نفر سوم پویستر دوتا، شما پویستر سوم وایستادی پویستر دوتا، بعد اون نفر دوم که معمون باشه به قول آقا یه رکعت دو رکعت عقبه، یادم با هم نماز بخونه، بعد شما نماز رو اقتدا کنید به اون امام جماعت اول تا همون نماز ظهر دو رکعتش که تموم، اون نماز چهار رکعتش تموم شد، این دو رکعت هنوز مونده، دو رکعت باقی مونده رو اقتدا می‌کنید به این نفر دوم. الان شما علم تفصیلی دارید، علم اجمالی هم نه، علم تفصیلی دارید، این نماز ظهری که دارید می‌خونید باطله. یا چرا؟ چون اقتدا کردید به جنوب، حالا یا دو رکعت اولش اقتدا کردید به جنوب یا دو رکعت دومش اقتدا کردید به جنوب دیگه، یا اون اولیه جنوب بود یا دومی، پس علم تفصیلی دارید این نمازی که میخونید و خوندید باطله. میگیم حالا ما اینجا میگیم چی؟ میگیم حکم ظاهری هر کس حکم واقعی من تلقی میشه، دو رکعت اولم پس ظاهرن چون امام جماعت طاهر حساب میشه، دو رکعت اولم هم صحیح، دو رکعت دومم هم چون ظاهرا امام جماعت طاهر حساب میشد صحیح، پس نماز چهار رکعت این صحیح. اگه این حرفو قبول کنی نتیجهش اینه، حتی در نماز واحد به دو نفر این افراد اقتدا کنید نمازتون درسته. وقتی اون نه دیگه اون امام جماعت رکعت سوم بود، نفر دوم اومد به اون اقتدا کرد، شما هم اقتدا کرد، وقتی اقتدا کرد اون در امام جماعت چهار رکعتش تموم شد، اما نفر دوم هنوز دو رکعت نماز داره، خب فرادا میشه، شما میتونید به اون نفر دوم اقتدا کنید ادامش اشکال نداره. آره تغییر میدید دیگه اقتدا، تا حالا اقتدا کرده بودید به اون جماعت اون تموم شد، تغییر میدید نیت رو، اقتدا میکنید به این نفر دوم. همین که میگیم ما بستشو بستیم، شما رو نبستی نیم بنده. خب اطراف علم اجمالی نه، بحثمون تو بحث اطراف علم اجمالی فعلا نمیخوام کلی بگیم، میخوام بگیم در اون مواردی که اون طرف یه حکم ظاهری داره، آیا اون حکم ظاهریش حکم واقعی ما تلقی میشه؟ بیشتر تدریجیه، حالا تدریجی، حالا دفعیش هم اگه فرض کنیم فرق نمی کنه. اگر شما حکم ظاهری هر کس رو حکم واقعی خود تلقی کردی، دفعی هم اشکال نداره. حالا اون بحث این نیست، این بحث دیگه ایه، بحث حکم ظاهری حکم واقعی تلقی میشه، ربطی به اون بحثا نداره. اینجا حتی تدریج، حتی دفعیش هم اشکال نداره، حتی دفعیش هم اشکال نداره، مخالفت دفعیش کار نداره. مثلا ببینید میاد چیکار میکنه، میاد دو تا زن هستن، خب شوهرشون اومده اونا چیکار کرده، طلاق داده، زن اول شوهرش طلاق داده، زن دوم شوهرش طلاق داده، مثلا در طلاقش اومده فارسی طلاق داده، مرجع تقلید شوهر اول و زنه و شوهر دوم و زنش میگن به فارسی طلاق درست، به فارسی طلاق درست، خب اما مرجع تقلید شما میگه به فارسی طلاق درست نیست. الان شما میگید که ظاهراً این دوتا زن طلاق داده شدن، عدهشون هم تموم شده، میرید تو مجلس واحد با صیغه نکاح واحد، دفعتاً هر دوتا رو به ازدواج خود در میارید، تدریجی نیست که، دفعتاً. خب این دفعتاً وقتی اومدی صیغه نکاح رو خوندی، گفتی که آقا زب اون مثلا به و اون کسی که میاد عاقد هست میگه دوتاش رو با هم بخون، اونم میگه زوج تو مثلا زوج تو موکلتایی چیشی مستنایی میخونه، هر دو موکلم رو به فلانایی میهنخوا منخوا، هر دو موکلم رو باید میهنخوا به تزویج در بردم. خب این دفعی دیگه، میخوام بگیم حتی اگه حکم ظاهر رو به واقع تلقی کنید، مخالفت دفعیش هم مشکل نداره، چون مخالفت نیست. چرا مخالفت نیست؟ چون این دیگه برای شما حکم واقعیه، برای شما این زن زنیست که دیگه شوهر نداره، تمام شد واقعا. خب حالا میگم من مبناش نمیخوام بگم درسته، میگم مبنایی که باید بحث میشه جای خودش، باید جای خودش بحث. بناهن علا ان المناته، بنابراین که ملاک در صحت اقتدا، صحت نزد مسلیه، صحت در اقتدا، صحت نماز نزد شما یه معموم نیست، نزد خود اون کسی که نماز میخونه امام جماعت نمازش درست باشه کافیه. ما علم یعلم تفصیلا فسادو، مگه که علم تفصیلی به فساد داشته باشه که اون بحث جدایی از خود میطلبد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حسنه باشه داریم حقیقت اتمام استاد.